این آسانسورها هم نظارت مستمر رو میطلبه و هم بازسازی و تعمیر آسانسورهای فاقد استاندارد رو نیاز داره.
سامانه پیامکی ما 3610 در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید.
این پیج بامدادی
و ما ماجرای شگفتانه وزیر ارتباطات که پیشتر وعده ای رو داده بود به یک پهباد پستی ختم شد. برخی رسانه ها میگن این پهباد ویژگی خاصی در سورپرایز کردن مردم نداره. با این حال این پهباد همچنان حاشیه های جدیدی پیدا کرده. همکارم زهره اکبر نژاد و گزارش این خبر.
شگفتانه یا به اصطلاح غربیش سورپرایز وزیر وقتی بعد از وعده‌های مجازی رونمایی شد، بیشتر از اون که خودش موجب شگفتی مردم بشه، سورپرایزش در غیر شگفتانه بودنش بود. چرا که مردم شگفتانه ی وزیر رو یک پهپاد کوچک دیدن که خرید و فروشش حتی در فروشگاه‌ها امری عادیه و کسی رو شگفت زده نمی‌کنه. با این حال وزیر ارتباطات در گفتگو با رادیو پستی بودنش رو سورپرایز اعلام کرد.
سه مسئله رو امروز گفتیم، بحث ماشین برقی، دوچرخه برقی، موتور برقی. گفتیم یک بخشی هم میمونه که پنجشنبه به عنوان سورپرایز مطرحش می‌کنه. مهم استفاده از پهپاد در ارائه خدمات پستی است.
و در ادامه ماجرا هم مدیر عامل شرکت ملی پست گفت از بهمن پهپادهای پستی رو به پرواز در میاره.
امیدوار هستیم که در دهه فجر بتونیم یکی از مناطق پستی استان تهران رو زیر بار ببریم. استفاده از پهپاد پستی در قدم اول برای دستگاه‌های خدمت رسان هست، مثل در واقع اورژانس، مثل هلال احمر.
همین کافی بود که رئیس سازمان هواپیمایی پرواز هر گونه پهپاد بدون اجازه این سازمان رو غیر قانونی اعلام کنه و بگه پست مجوزهای لازم رو کسب نکرده.
الان فعالیت‌های پهپادی وجود داره در کشور، جلوی اینا نخواهیم گرفت. اونا اینا باید بیان مجوزهای خودشون رو اخذ بکنن. حالا پست هم اخیراً با این موضوع مواجه شده و قطعاً اینا مراجعه خواهند کرد و مجوز خواهند گرفتش.
با این حال شرکت پست اعلام کرده مجوزهای لازم رو از سازمان هواپیمایی دریافت کرده. امروز قصد داشتیم از مسئولان پست سوال کنیم که وقتی سازمان هواپیمایی دریافت مجوز رو تکذیب میکنه، چگونه اونها ادعای دریافت مجوز میکنن، که مسئولان پست حاضر به گفتگو در این زمینه نشدن.
که ما تونستیم با همکارا صحبت کنیم، گفتن جلسه اصلا نمیتونه صحبت کنه. پیغام رو میگفتیم چنین چیزیه، در واقع خانم نوجوایی گفته اینجوری وضعیت، ما میخوایم چنین خبر رو صرف چیز به اصطلاح 14-30 کار کنی، 14-25. بعد گفتش که پیغام داده بود، گفته بود بهشون بگید الان مقدور نیستش، من خودم اینجا از تموم بشه خودم همه زنگ میزنم باشون.
اما شگفتانه وزیر ارتباطات بدون توجه به شگفتانه بودن یا نبودن در انتخاب نام هم بی درد سر نبوده. وزیر ارتباطات که خبر تولدش رو در فضای مجازی اعلام کرده بود، باز هم کاربران فضای مجازی رو مشارکت داد و قول داده بود هر نامی که کاربران انتخاب کنند و لایک بیشتری بخوره، نام پهپاد پستی خواهد بود. بعد از آغاز نامگذاری، یکی از کاربران فضای مجازی نام پپه رو انتخاب میکنه، مخفف پهپاد پستی هوایی. نام پپه برای شگفتانه وزیر ارتباطات بیشترین لایک رو در فضای مجازی دریافت میکنه و طبق وعده‌ای که وزیر داده بود باید این نام رو انتخاب میکرد. اما وزیر میگه این نام مؤدبانه نیست. در اینجاست که وزیر دوباره اسم کاربری رو که نام پپه رو پیشنهاد داده بود پیشنهاد میده، اما انتخاب نام سجاد مورد استقبال کاربران مجازی قرار نگرفته، چرا که این پرنده پستی شأنیت انتخاب نام یک معصوم رو نداره. و از سوی وزیر باید به قول خودش مبنی بر انتخاب نامی که بیشترین لایک رو دریافت کرده عمل میکرد. اما ماجرای معرفی پهپاد پستی به عنوان یک شگفتانه حاشیه دیگه‌ای هم پیدا کرده و اون اعلام وزیر اطلاعات مبنی بر استفاده قاچاقچیان از پهپاد برای فعالیت غیرقانونیه.
وزیر اطلاعات هم امروز از تنوع راه‌های ورود مواد مخدر به کشور خبر داد و گفته برخی قاچاقچی‌ها برای جابجایی مواد پهپاد هوا می‌کنند.
تنوع تولید، تنوع قاچاق و ورود قبلا منحصر در راه‌های خشکی و زمینی بود، الان راه‌های آبی هم اضافه شده، کم و بیش راه‌های هوایی هم داره عرض خدمتتون خودشو نشون میده.
طرح این موضوع ذهن کاربران را به این سمت هدایت کرده که وقتی قاچاقچیان از پهپاد برای فعالیت‌های غیرقانونی خودشون استفاده می‌کنن، دیگه طراحی یک پهپاد پستی نمی‌تونه سورپرایز باشه. اما اظهارات پهپادی یک سناتور آمریکایی یک شگفتانه جدید رو در رسانه‌ها ایجاد کرد. لینزی گراهام گفته بعد از اینکه ایران توانست پیشرفته‌ترین پهپاد جاسوسی آمریکا رو ساقط کنه، ترامپ به او گفته از ترس واکنش رهبر ایران هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای علیه ایران انجام نداد.
بسیار خوب، همکاران ما را در ارائه بهتر پیک بامداری با ارسال نظرات ارزشمندتون یاری کنید. 30610 خاطر شریفتون بمونه. ایام به کام و خدا نگهدار.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، خوشهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
شنوندگان محترم، همانطور که اطلاع دارید ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی در کشور مالزی در مراسم مبادله اسناد شرکت خواهند کرد که به محض شروع مراسم به طور زنده از رادیو ایران پخش خواهد شد. شنوندگان محترم، قرار هست مراسم در ساعت 9:30 شروع بشه. صبح شما بخیر، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم برنامه روی خط ورزش رو بشنوند.
خط ورزش
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر و شادی. انشالله که آخرین پنجشنبه پاییزی رو با سلامتی و نشاط آغاز کرده باشید. همراه برنامه زنده روی خط ورزش باشید تا حوالی ساعت 9 صبح. اگر قصد دارید بدونید که دیشب چه اتفاقاتی افتاد در رقابت‌های دسته اول باشگاه اسپانیا، مسابقه معوقه تیم‌های بارسا و رئال، کدام تیم به بازی نهایی جام جهانی باشگاه رسید و نتایج جام اتحادیه باشگاه انگلستان چه بود، در کنار بررسی بازی‌های امروز و فردای رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور و مطالب شنیدنی دیگر، این برنامه رو دنبال کنید تا حوالی ساعت 9 صبح. جواد فیاضی هم تهیه کننده برنامه روی خط ورزش به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنه و خانم ابراهیم زاده هم صدا بردار محترم برنامه امروز ماست. سی و پنجمین تساوی تاریخ تیم‌های بارسا و رئال در مسابقات دسته اول فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب رقم خورد و هیچ کدام از دو تیم برنده نشدند. در رقابتی که با حضور 3000 نیروی امنیتی انجام شد و حاشیه‌های سیاسی هم وجود داشت به دلیل علاقه طیفی از مردم ایالت کاتالان به جدایی از دولت مرکزی کشور اسپانیا، مسابقه تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید و زین‌الدین زیدان بار دیگر شکست ناپذیر نشان داد در مقابل تیم بارسلونا، اون هم در ورزشگاه نیوکمپ. از زمان حضور والورده در تیم بارسلونا این مربی نتونسته که زیدان رو شکست بده در ورزشگاه نیوکمپ و این رویه برای مربی فرانسوی تیم رئال مادرید رویه بسیار مثبتی میتونه به شمار بیاد. مشخص بود از ابتدای بازی که جنگ اصلی در میانه میدان خواهد بود و تغذیه مهاجمان برای رسیدن به گل و ایجاد موقعیت‌های مناسب روی دروازه یکدیگر. در ترکیب اولیه تیم فوتبال بارسلونا قرار بود بوسکتس در ترکیب این تیم بازی بکنه، اما به ناگاه به دلیل مسائل فنی راکیتیچ در ترکیب قرار گرفت که بعد از مسابقه های والورده اشاره کرد که بوسکتس تب داشت و از نظر شرایط جسمانی نمی‌خواستیم بهش فشار بیاریم. در ترکیب تیم فوتبال رئال مادرید هم کاسمیرو در ترکیب این تیم قرار گرفت بعد از اینکه در مسابقه مقابل والنسیا غایب بود. مندی هم به جای مارسلوی مصدوم قرار گرفت در ترکیب تیم فوتبال رئال و در ترکیب تیم بارسلونا هم سمدو و آلبا در دو سوی خط دفاع بازی کردند که از مصدومیت رهایی پیدا کردن این دو بازیکن. سرخی روبرتو هم در خط میانی و راکیتیچ هم به جای بوسکتس هم تو که اشاره کردیم بازی کردند. اما دو حادثه مهم داشت این مسابقه، یکی پنالتی گرفته نشده به زعم کارشناسان داوری به سوی تیم فوتبال رئال مادرید که آقای آندوخار کارشناس داوری روزنامه مارکای اسپانیا معتقد بود که پنالتی نیمه اول گرفته نشد روی رافائل واران، خطای راکیتیچ روی واران به گفته این کارشناس داوری فوتبال اسپانیا واضح بود و حتی وی ای آر یا کمک داوری ویدیویی هم اینجا عاجز ماند از تشخیص درست صحنه و اعلام ضربه پنالتی به سوی تیم فوتبال رئال مادرید. و دیگری هم این که یک گل آفساید هم گرت بیل به ثمر رسوند، مهاجمی که شب پرفروغی نداشت در ترکیب تیم رئال مادرید و این مسابقه به هر حال با تساوی بدون گل به اتمام رسید. یک مسابقه، یک دیدار مخفیانه هم انجام شده بین فلورنتینو پرز و بارتومئو، مدیران دو باشگاه رئال و بارسا، که حالا بعضی ها اینطور استنباط کردن که ممکنه این دو مدیر باشگاه خواهان این بودن که خیلی این رقابت و حاشیه همراه نباشه و تا حدی متعادل بکنن جو این بازی رو، که همونطور که اشاره کردیم به حاشیه‌های هم همراه بود. حالا هر کدوم از تیم‌های بارسا و رئال 36 امتیاز رو اندوختن و به هفته‌های آینده چشم دوختن. کاسمیرو هم با دریافت کارت زرد محروم شد از بازی با اتلتیک بیلبائو، آخرین بازی رئال مادرید در سال 2019 میلادی، و کاسمیرو بهترین بازیکن مسابقه هم شد. بعد از پایان رقابت نام او به عنوان بهترین بازیکن میدان اعلام شد. در نشست خبری بعد از بازی، آقای زیدان تیمش رو مستحق برد دانست و والورده از نتیجه مسابقه اعلام رضایت کرد. از فوتبال دنیا فاصله نگیریم. در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها تیم لیورپول با برتری مقابل نماینده مکزیک تیم مونتری موفق شد که به بازی نهایی برسه. با برتری 2-1 و سخت تیم لیورپول به مسابقه نهایی جام جهانی باشگاه رسید و حریف تیم فلامینگو برزیل در بازی نهایی شد. ضمن اینکه در رقابت‌های فوتبال سری ا باشگاه ایتالیا یوونتوس 2-1 مقابل سمپدوریا برنده شد. ساسولو 2-0 برشار مغلوب کرد. در دسته اول باشگاه‌های آلمان، تیم‌های هرتا برلین، کلن، بایر مونیخ و گلادباخ تیم‌های برنده بودند و بازی تیم‌های وولفسبورگ و شالکه با تساوی 1-1 به اتمام رسید. ضمن اینکه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلستان هم پیگیری شد. بعد از اینکه در شب نخست سه‌شنبه شب تیم لیورپول جوان یا تیم دوم این باشگاه 5-0 مغلوب آستون ویلا شد، دیشب در ضربات پنالتی بعد از تساوی 2-2 لستر سیتی 4-2 در پنالتی ها اورتون رو شکست داد. منچستر سیتی 3-1 آکسفورد یونایتد رو مغلوب کرد و منچستر یونایتد هم 3-0 از صدر تیم کلچستر عبور کرد. در مرحله یک چهارم نهایی، مرحله نیمه نهایی هم به شکل رفت و برگشت برگزار خواهد شد. آستون ویلا، لستر سیتی، منچستر سیتی و منچستر یونایتد به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. هشت و 48 روی خط ورزش، رادیو ایران. دور برگشت 19 دوره رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشورمون امروز آغاز خواهد شد با 4 مسابقه. یک پنجشنبه هیجان انگیز پیش روی علاقه‌مندان فوتبال هست که میتونن بازی‌ها رو پیگیری بکنن در شرایطی که هوا در بیشتر شهرهای کشورمون هم رو به سردی رفته. آخرین پنجشنبه پاییز مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و پرسپولیس در شرایطی انجام میشه که پارس جنوبی جم در بدترین شرایط خودش به تیم مدعی پرسپولیس خورده. آقای فراز کمالوند، سرمربی پارس جنوبی، به علت مسائل مالی از این تیم جدا شده. برخی از عوامل هم اعلام جدایی کردن و پارس جنوبی 10 هفته است که رنگ پیروزی رو ندیده و پرسپولیس با پیروزی احتمالی مقابل پارس جنوبی جم میتونه که اوضاع احوال خودش رو بهتر بکنه و الان هم یک بازی کمتر نسبت به استقلال صدرنشین مسابقات انجام داده. سرخپوشان در صورت پیروزی در این مسابقه به طور موقت صدرنشین خواهند شد و 31 امتیازی میشن. در بازی رفت پرسپولیس با 1 گل مقابل پارس جنوبی جم برنده شد. تیم فوتبال تراکتور که 5 هفته با مصطفی دنیزدی برنده نشده بود با ساکت الهامی موفق شد که فولاد خوزستان رو شکست بده. تراکتوری ها این هفته میزبان تیم بدون باخت نفت مسجد سلیمان هستند که چالش مهمی به شمار میاد هم برای تیم فوتبال تراکتور و هم برای تیم نفت مسجد سلیمانی که مهدی تارتار تیم رو آماده کرده و گفته که از کارلوس کیروش الگو گرفتم برای آماده کردن نفت مسجد سلیمان در این فصل. مسابقه تیم‌های سپاهان و شاهین شهرداری بوشهر ممکن هست که یک بازی راحت برای تیم سپاهان به شمار بیاد و این تیم از این فرصت و از این بازی با تیم انتهای جدولی استفاده بکنه برای آماده کردن بهتر خودش به منظور مسابقه حساس هفته بعد برابر استقلال در رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشورمون که بازی بسیار مهمی به شمار میاد. سپاهان در مسابقه رفت وقتی که عبدالله ویسی سرمربی تیم شاهین بود با 3 گل این تیم رو برد و بعید به نظر میرسه که تیم شاهین بدون برد با ضعیف‌ترین خط حمله بتونه که برابر سپاهان شگفتی رو خلق بکنه، ولی در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و احتمال این موضوع هم وجود داره که سپاهان بازی دشواری رو برابر تیم شاهین پیش رو داشته باشه. مسابقه تیم‌های استقلال و ماشین‌سازی یادآور اولین شکست آبی‌پوشان در اولین هفته مسابقات در دور رفت به شمار میاد که تیم ماشین‌سازی با 1 گل استقلال رو از پیش رو برداشت و حالا جالبه که تیم استقلال بدون سرمربی با ماشین‌سازی مواجه میشه که اوضاع احوال این تیم هم اوضاع احوال خیلی مناسبی نیست و در روزهای قبل این باشگاه خیلی خوب تمرین نکرده و بازیکنان از وضعیت مدیریت باشگاه گلمند هستند. استقلال اگر در این هفته هم پیروز بشه باز هم سطح جدول رو حفظ خواهد کرد و ماشین سازی هم که هفته قبل مقابل سنت نفت و آبادان شکست خورد برای نباختن در این مسابقه کار دشواری مقابل استقلال خواهد داشت. اما در ادامه بازی های هفته 16 هم فردا جمعه 29 آذر نساجی مازندران با گلگهر سیرجان بازی خواهد کرد، سایپا با زوباهن اصفهان، شهر خودرو با پیکان و سنت نفت آبادان با فولاد. اگر براتون پرسش به وجود آمده که بالاخره تکلیف سرمربی استقلال چه شد، ظاهرا توافق مدیران باشگاه استقلال با آقای اسراماچونی به مراحل نهایی رسیده و ایشون به ایران خواهد آمد. احتمالی که ایشون در بازی با سپاهان روی نیمکت استقلال بشینه بسیار زیاده و باید منتظر روزی باشیم که آقای اسراماچونی به ایران برمیگرده. هشت و 53 روی خط ورزش رادیو ایران، صبح شما بخیر. بریم به سراغ رشته اول کشورمون، رشته کشتی و مسابقات کشتی فرنگی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان که در شهر بجنورد در جریان ششمین دوره این مسابقات از صبح روز گذشته در شهر بجنورد در استان خراسان شمالی آغاز شد و عصر امروز با مشخص شدن چهره تیم قهرمان به پایان خواهد رسید که در این رقابت‌ها تیم‌های بازار بزرگ ایران و سینا صنعت ایزه به مسابقه نهایی رسیدن. یک جدال تمام ایرانی رو در رقابت پایانی شاهد خواهیم بود. مسابقات در 2 گروه آغاز شد و در گروه اول بازار بزرگ آذربایجان و هند حضور داشتن، در گروه دوم سینا صنعت ایزه، تیم گهرزمین سیرجان و تیم ارمنستان که در نهایت همونطوری که اشاره کردیم تیم‌های بازار بزرگ و سینا صنعت به مسابقه نهایی رسیدن. از قبل هم مشخص بود که جدال برای کسب عنوان قهرمانی بین تیم‌های ایرانی رخ خواهد داد. ضمن اینکه امروز و فردا رقابت‌های کشتی آزاده، جام قهرمانی باشگاه جهان هم در شهر بجنورد برگزار میشه. تلاش مسئولان استانی خراسان شمالی برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات ستودنیه و هیچ مشکل خاصی در خصوص میزبانی مسابقات وجود نداشت، ولی بحث اصلی بحث عدم استقبال چشمگیر از سوی کشورهای خارجی و تیم‌های دیگر بود برای شرکت در این دور از رقابت. بریم به سراغ مطالب دیگر از رشته‌های مختلف ورزشی. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه زنده روی خط ورزش. نیما عالمیان در دور چهارم رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برادرش رو شکست داد. مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز در حال برگزاری هست که در مهمترین اتفاق دور چهارم برادران عالمیان مقابل هم قرار گرفتن که در پایان نیما عالمیان موفق به پیروزی برابر نوشاد عالمیان شد. از تیم ملی والیبال کشورمون بشنوید که به دنبال مصدومیت امیر قفور و عدم حضور این بازیکن تاثیرگذار تیم ملی والیبال ایران در رقابت انتخابی المپیک، شهرام محمودی دوباره به تیم ملی والیبال ایران دعوت شد. البته شهرام محمودی قبل از این اعلام آمادگی کرده بود برای شرکت در رقابت‌های اول مرحله انتخابی المپیک که در کشور روسیه برگزار شد، ولی در اون مقطع نتونست تیم ملی رو همراهی بکنه و حالا با مصدومیت امیر غفور دوباره شهرام محمودی پیراهن تیم ملی والیبال ایران رو برتن خواهد کرد. و آخرین عنوان در این بخش که دیدارهای هفته 8 و 9 رقابت‌های لیگ برتر تکواندو برای مشخص شدن قهرمان نیم فصل دوم دیما به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان ورزش. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز و این هفته روی خط ورزش هم بودید. انشالله که روزهای پایانی پاییز هر جا هستید بهتون خوش بگذره. خدا نگهدار تا برنامه دیگر از مجموع برنامه های روی خط ورزش.
روی خط ورزش
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان، هافمن پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونیم علی